أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَنْ لَهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. در شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، مسائل اخلاقی و فقهی و اجتماعی را هم مطرح میکند. میفرماید اینها هدایت‌های الهی بود که بر شما تنزل کرد و شما شاهد این هدایت‌های الهی بودید، مع ذلک به این هدایت‌ها مهتدی نشدید و راه نیافتید. ضمن این که به بنی اسرائیل هشدار می‌دهد، به مسلمین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اعلام می‌دارد که توقعشون را از یهودی‌ها کم کنید. این که در وسط جریان بنی اسرائیل آیه 75 را مطرح کرد، فبود افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. این ناظر به آن است که شما طمع نداشته باشید که یهودی ها دین شما را بپذیرند، زیرا با موسی کریم سلام الله علیه از نظر نژاد متحد بودند و آیات بینه موسی کریم سلام الله علیه را از نزدیک مشاهده کردن، مع ذلک تحریف کردن. شما فقط دعوت و هدایت کنید، طمع نکنید که اگر چون که به ندای شما پاسخ ندادن یأسی دامنگیرتون بشود. اینها طبعشون همین است. در این کریمه فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم. ما از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که خون یکدیگر رو نریزید. این جمله لا تسفكون و همچنین لا تخرجون خبری است که به دایه انشاء القا شده است و نفی است که کار نهی میکند. نظیر و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله، اون جمله لا تعبدونم خبریه بود که مفید انشاء بود و نفیه بود که مفید نهی بود، و جمله خبریه که به داعی انشاء القا بشود آکد در انشاست. یعیدو که به معنای عید باشد اقوای از خود عید هست. در این دو تعبیر هم فرمود ما تعهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را تبعید نکنید. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. دین باعث می شود که افراد متدین به اون دین یک واحد باشند. این که گفته شد انما المؤمنون اخوه، برای آن است که همه در تحت تدبیر یک پدر به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر می‌برند. و اگر حضرت فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، برای آن است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به منزله نفس وجود مبارک پیغمبر است. لذا امت فرزندان یک پدرند. چون فرزندان یک پدرند، قهرن با یکدیگر نسبت اخوت دارند. لذا فرمود انما المؤمنون اخوه. این اختصاصی به خاتم انبیا ندارد، بلکه هر پیغمبری به منزله پدر روحانی اون امت است و فرزندان او امتان او به منزله فرزندان اویند. قهرن در حکم برادران هم خواهند بود و یک خون در همه جاری است. لذا به بنی اسرائیل می‌فرماید شما خونهای خود را نریزید و خود را تبعید نکنید، چون شما بیگانه نیستید. اگر حقیقت انسان را دین او می‌سازد و همه شما دارای یک دینید، پس دارای یک حقیقتید. اگر کسی دیگری را کشت، مثل آن است که خود را کشته باشد، و اگر کسی دیگری را تبعید کرد، مثل آن است که خود را تبعید کرده باشد. لذا من از شما تعهد گرفتم که خود را نکشید و خود را هم تبعید نکنید. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اگر کسی را کشتید، در حقیقت خود را کشتید، و اگر کسی را تبعید کردید، خود را در حقیقت از شهر راندید. گذشته از اینکه این عمل موجب قصاص می شود و در قصاص خود قاتل از بین می رود و در نتیجه قتل او مثل آن است که قیام کرده باشد برای ریختن خون خود، گذشته از اون نکته، این نکته هم در بین هست. لذا در سوره مبارکه نور می فرماید وقتی شما وارد محافل شدید، بر خودتون سلام بکنید، یعنی اون که در مجلس نشسته است و شما هم که وارد مجلس شدید، جمعاً یک خون در شما جاری است، یک حقیقت در شما روان است. وقتی بر او سلام کردید، مثل آن است که بر خود سلام کردید. آیه 61 سوره نور این است که فإذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی انفسکم تحیّة من عند الله مبارکة طیبه. وقتی وارد خانه ایم شوید، بر خودتون سلام بکنید، یعنی وقتی دیگران حضور دارن، بر دیگران سلام کردید، بر خودتون سلام کردید. اون دیگران مسلمانن و مسلمانها برادر همن، چون فرزند یک پیغمبرن، از یک حقیقت نشأت گرفتن. صاحب محاسن برقی رضوان الله علیه در اون کتاب شریفش نقل میکند از معصوم علیه السلام که مؤمن ابوه نور و امه رحمه. مؤمن فرزند نور است و رحمت، یعنی پدر او نور است و مادر او رحمت، یعنی از یک عاطفه عقلی و از یک عقل عطوف خلق شده است. مؤمن ابوه نور و امه رحمه. اگر همه مؤمنین فرزندان عقل و رحمتن، اگر عقل رؤوفانه و رحمت عاقلانه بر همه مؤمنین سایه می افکند، پس اینا یک حقیقتن. لذا فرمود فإذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیّة من عند الله مبارکة طیبه. این یک تحیّت است، این یک درود است. سلام دعا نیست، درود است، کلام آدمی است. لذا در نماز کسی نمیتواند عمدن سلام بکند. اگه کسی عمدن سلام کرد، نمازش باطل است، چون کلام آدمی است. برخلاف دعا که انسان در صلات در هر حالی که باشد میتواند دعا کند. سلام درود است نه دعا، تحیّت است نه دعا، کلام آدمی است، منتها در شرایط خاص جایز شد. فرمود به این که شما وقتی وارد می شوید، بر خودتون درود بفرستید. وقتی کسی در مجلس نشسته است، شما بر او سلام کردید، در حقیقت بر خود درود فرستادید، چون شما و اونها یک حقیقت را حیازت کردید و یک حقیقت در همه شما جاری است. این مصحح اطلاق کلمه انفس است بر این جامعه. در این کریمه هم که فرمود ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که خونشون را نریزن و خودشون را تبعید نکنن، یعنی یک دیگر را نکشن و یک دیگر را تبعید نکنن. این یه اصل کلیست، نه مخصوص مسلمین است، نه مخصوص بنی اسرائیل، بلکه محور وحدت همون دین است. اگر رهبر الهی یکی بود، دین همه یکی بود، متدینین به اون دین به منزله یک نفسن و برادر هم خواهند بود. لذا مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه اون حدیث معروف را در ذیل همین آیه نقل کرده است که مؤمنین به منزله یک پیکرن و اگر عضوی از اعضای این پیکر درد بیاید سایر اعضا آرام نمیگیرم. اون حدیث معروف را در ذیل همین آیه نقل کرد، یعنی آیه محل بحث سوره بقره. فرمود و از اخذ نامیثاقکم که لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. این که خدای سبحان فرمود من میخواهم آدم در زمین خلق کنم، خلیفه خلق کنم، فرشتگان گفتن بین که اینها یسفکون الدماء اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفکوا الدماء، خدای سبحان رد نکرد، نفرمود انسان این چنین نیستند، بلکه در طی این جریان ها تأیید کرد، فرمود انسان اگر اون هدایت های الهی نباشد طبعش این است، با اینکه هدایت های الهی آمده او اهل سفک دما و تبعید و امثال ذالک است، و اگر هدایت های الهی نمی بود چه می کرد؟ فرمود ما از شما تعهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از دیارتون تبعید نکنید، و شما هم اقرار کردید و شاهد بر اقرارم بودید، یعنی در تورات ما این مسائل را گفتیم و شما هم به تورات ایمان آوردید، پس ایمان آوردن به تورات عبارت از تعهد سپردن بود و ما هم که تورات را بر شما نازل کردیم و ایمان را واجب کردیم از شما تعهد گرفتیم و شما شاهد این صحنه تعهدم بودید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، که این شهادت وقتی که مال نفس باشد در حد اقرار است، به منزله اقرار است و تأکید است، و اما شهادت اگر درباره غیر باشد معنی خاص خود را دارد. این که گاهی خدای سبحان فرمود که در قیامت نفس اونها علیه اونها شهادت میدهد، اونجا شهادت منزله اقرار در حقیقت، و شهدوا علی انفسهم این شهادت بر نفس در حقیقت اقرار است. اونگاه فرمود ثم انتم هاولائه تقتلون انفسکم، شما همونهایی بودید که بعد از تعهد سپردن شروع کردید به خونریزی و یک دیگر را کشتید و از دیارتون هم تبعید کردید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، گروهی از خود را که مظلوم بودن کشید و گروهی هم که محروم بودن اونا را تبعید کردید. در این کار تظاهر کردید، تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، تظاهر یعنی زهر هم شدن، زهیر هم شدن، پشتیبان هم شدن، پشت به پشت هم دادن و مانند آن. فرمود شما تظاهر کردید، یعنی زهیر هم شدید، کمک هم شدید تا عده‌ای را بکشید و عده‌ای را تبعید بکنید. چون گفتن در مدینه اوس و خزرج زندگی میکرد که دو برادر بودن، فرزندان این برادر قبیله تشکیل دادن به نام قبیله اوس، و فرزندان اون برادر قبیله تشکیل دادن به نام قبیله خزرج. اینها در جاهلیت به سر می‌بردن و موحد نبودن و همیشه با عداوت و منازعه به سر می‌بردن. یهودی ها هم سه گروه بودن، اونا هم اختلاف داشتن، گاهی برای کوبیدن رقیب خود از اوس یا خزرج علیه خود یهودی ها استفاده می کردن. یعنی وقتی این قبیله از یهود می خواست اون قبیله از یهود را از بین ببرد، از اوس یا از خزرج که هم پیمانشون بودن در این گونه از مراسم ستم مدد می گرفتن. بفرماد شما تظاهر کردید، یعنی زهیر هم شدید، پشتیبان هم شدید تا بعضی را بکشید بعضی را تبعید کنید. و تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، یک وقت انسان خود دست به گناه میزند، یک وقت زهیر دیگری میشود. خدای سبحان فرمود نه تنها شما حق ندارید دست به گناه دراز کنید، بلکه حق ندارید پشتیبان گناهکارم باشید. در سوره مبارکه مائده وقتی جریان تعاون بر خیر و نیکی را یاد می کند، تعاون بر اسم عدوان را هم تحریم میکند. آیه 2 سوره مائده این است که فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، هرگز کمک یکدیگر نباشید که معصیت و تعدی تحقق پیدا کند. در بیانات موسی کریم سلام الله علیه هست که میگوید ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، پروردگارا به شکرانه این نعمتی که به من دادی من هرگز ظهیر مجرم نخواهم بود، پشتیبان مجرم نخواهم بود، از مجرم حمایت نخواهم کرد. اینم که در تمام نمازها ما عرض بکنیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از این بارزترین انعمت علیهم همون موسی کریم سلام الله علیه است. موسی کریم میگوید ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، پروردگارا به شکرانه این نعمتی که من دادی من هرگز پشتیبان مجرم نیستم. وقت ما هم در تمام نمازها این راه را از خدای سبحان مسئلت میکنیم، یعنی خدایا اون توفیق را ما بده که ما هرگز ظهیر مجرم نباشیم، بگوییم ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. در این کریمه فرمود نه تنها شما حق ندارید معصیت و تعدی کنید، بلکه حق ندارید معین معصیت کار و متعدی باشید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، قبلش فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا، بعدم فرمود ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این تعاون را هم تحریم کردن. در این کریمه فرمود شما تظاهر میکنید بر قتل و تبعید، یعنی ظهیر یک دیگر میشوید. تظاهرون علیهم، به زیان این محرومین که با قتل یا تبعید بر اونها ستم میکنید. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که شما رو همون خوی عاطفی که دارید یا ملیتی که در شما هست، اگر یکی از همین تبعید شده ها یا یکی از همین افرادی که زیر سلطه شما قرار دارن به اسارت دیگران در آمدن و تا فدیه ندادن آزاد نمی شون، شما حاضرید فدیه اونها را بپردازید، فدای اونها را بدید و اونها را آزاد کنید، این کار را می کنید و از اون طرف از کشتن و تبعید کردن و تظاهر بر تبعید هم باکی ندارید، در حالی که هم تبعید کردن حرام است هم کشتن حرام است. شما میکشید و اینها را از دیار بیرون میکنید، ولی اگر اسیر شدن اونها را آزاد میکنید. خب آزاد کردن اسیر لازم است بر شما طبق دستور تورات، پرهیز از خونریزی و تبعیدم لازم است بر شما طبق دستور تورات. شما اون چی که به میلتون است عمل میکنید، اون چی که به میلتون نیست عمل نمیکنید. معلوم میشود محور عمل میل است نه وحی. این که میبینید در بعضی از امور انسان مطابق با شریعت عمل میکند در بعضی از امور عمل نمیکند، برای اینکه اون امور رو مطابق به میل خود تشخیص داد. معلوم شد محور کار او میل اوست نه وحی الهی. در سوره نور، در سوره نور یک قسمت از این مسائل را مطرح کرد و در سوره مؤمنون هم قسمت دیگر را. فرمود به اینکه شما بر محور میلتون عمل میکنید نه بر محور حق. اگر چیزی مطابق میلتون بود که میپذیرید و اگر چیزی مطابق میلتون نبود نمیپذیرید. سوره مبارکه نور آیه 47 به بعد این است که و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر محکمه به نفع اینها، محکمه رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا، به نفع اینا حکم بکند میان، اگر به نفع اینا حکم نکند نمیان. معلوم میشود اینها تابع هوای نه تابع حق. افی قروبهم مرزون امرتابو ام یخ امرتابو ام یخافون یهیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. اگر به نفع اونها باشد میان، اگر به ضررشون باشد نمیان. این معلوم میشود تابع وحی نیستن، تابع میلن. در این کریمه میفهمه چیزی که مطابق میل شماست انجام میدید، چیزی هم که مطابق میل شما نیست انجام نمیدید. این که میگوین نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، در حقیقت کافر محضن، نه اینکه در همون اون بعض مصحاب باشن. اگر کسی گفت نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، چرا کافر هست؟ برای اینکه به اون بعض هم در حقیقت ایمان نیاورده. به اون بعضی که مؤمن است، چون مطابق با میل اوست ایمان آورده. پس معلوم میشود اساس میل اوست، نه حق و نه وحی. اگر کسی گفت نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، او کافر محض است. این نظیر معصیت نیست که بعضی از کارها را بکند بعضی از کارها را نکند. اگر کسی بعضی از معاصی را مرتکب بشود، بعضی از اطاعات را مرتکب بشود، این جزء کسانی است که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، این در قیامت حسابی دارد و امید نجات هست. ولی اگر کسی بگوید ما این بخش از اسلام را قبول داریم، اون بخش از اسلام را قبول نداریم، این کافر محض است. چرا؟ چون معلوم می شود اون چرا که قبول ندارد از اون جهت است که مطابق با تشخیص او نیست، و اون چرا که قبول دارد مطابق با تشخیص خودش می داند. پس محور پذیرش او تشخیص خود اوست، یعنی او به نظر خود احترام میگذارد، نه به وحی. وحی را بر نظر خود عرضه میکند. اگر مطابق با تشخیص او شد صحیح است و الا نه. پس اساس پذیرش او نظر خود اوست، نه وحی الهی. این همون بیان مبارک است امیر سلام الله علیه است که این گروه عطف الهدى علی الهوى، ولی اهل بیت علیهم السلام عطف الهوى علی الهدى. این گروه کسانی هستند که هدایت الهی را بر هوای خود منعطف میکنند، عرضه میکنند. و اما معصومین علیهم السلام خواسته ها را بر هدایت الهی عرضه میکنند. اگر کسی بگوید این شی چون مطابق با تشخیص من است من میپذیرم، و اون بخش دیگر قرآن چون مطابق با تشخیص من نیست من نمیپذیرم، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، بازگشتش به این است که اساس پذیرش تشخیص خود اوست، لذا این هم کافر است. فرمود شما چیزی که مطابق میلتون است میپذیرید، به چیزی که مطابق ما میل نیست نمیپذیرید. و این یعتوکم اسهارا تفادوهم، اگر همین طبقه محروم چونها را از دیارتون خارج کردید، اگر اسیر بشوند، و این یعتو همین گروهی که مظلومن اسهارا بیاین اسیر بشون، تفادوهم، شما فدیه میدید با فدیه اینا را آزاد میکنید. خب مگر بیرون کردن و تبعید کردن اینا حرام نبود؟ کشتن که حرام است، تبعید که حرام است، تظاهر بر تبعید هم که حرام است. از این محرمات باکی ندارید. و اما هنگام فدیه دادن و آزاد کردن اونگاه اقدام میکنید. و هوه محرمون علیکم اخراجکم، این هوه به اون مطلبی برمیگردد که این اخراج او رو تفسیر میکند، یعنی اخراجشون که بر شما حرام بود، الان که اسیر شدن حالا فدیه میدید آزادشون میکنید. افتؤمنون به بعض الکتابه و تکفرون به بعض، اگر این حکم دوم را به تورات استناد میدید، خب حکم اولم در تورات هست. اگر فدیه دادن و اسیر پس گرفتن لازم است، خب تبعید اونها، بیرون کردن اونها از دیارشون هم حرام است. چرا اون حرام را مرتکب می شوید و این کار را ترک نمی کنید؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، این در حقیقت بازگشتش به نپذیرفتن وحی است. اونگاه فهمود فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه، این گروه هم در دنیا رسوا خواهند شد هم در آخرت مفتزه خواهند شد. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، در قیامت هم به عذاب دردناکتر از عذاب دنیا دچار خواهند شد که هم اونجا خزی است و هم عذاب جهنم. و مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، این نیرنگ های شما مقفول خدای سبحان نیست، خدا از اینا غافل نیست. اونگاه می فرما سر این که شما دست به این کار زدید، احیانا با اوس و خزرج می سازید، این گروه با اوس با قبیله اوس می سازن، اون گروه با قبیله خزرج می سازن، یا با یک دیگر تظاهر می کنید و می سازید و این طبقه محروم رو یا می کشید یا تبعید می کنید. سرش آن است که شما دنیا را خریدید و آخرت را فروختید. اساس کار یهودیت همون دنیا طلبی است. امروز هم همون خطر هست. همون اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. آخرتی که سرمایه اساسی بود و فطرت همون را می طلبید، اون را فروختن و دنیا خریدن. اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اون کالای ابدی را دادن و این متاع زود گذر را خریدن. در باره همین گروه هست گاهی می فهمد فما ربحت تجارتهم، گاهی می فهمد بگه بد داد و ستتی کردن، و در این کریم می فهمد فلا یخفف عنهم العذاب و ولا هم یندرون. اینها نه تنها گرفتار عذابن، اون شدت عذاب هم اینها را رها نمی کند. در این کریم می فهمد اینها به اشد عذاب مبتلا می شوند. بعد می فهمد به این که این شدت خفت نمی یابد. اونها جهنمی ها در قیامت از خدای سبحان مسئلت می کنن که خفف عنا یوما من العذاب. به مسئولین جهنم می گوین از خدایت بخواه که یخفف عنا یوما من العذاب، یک چند لحظه تخفیف بدهد، از شدتش بکاهد. اینها از خلاص ناامیدن که از جهنم بیرون برون. مسئلت میکنن که از شدتش بکاهد. سوال میکنن میگوین از خدا بخواه که یخفف عنا یوما من العذاب. جواب میاد که لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. جا برای خفت نیست، چون قلوبشون قاسیه بود، معصیتشون شدید بود، عذابشون شدید است. اون معصیت خفیفه است که عذاب خفیف دارد. و اگر احیانا گاهی در دنیا میخواستن در اون معصیت خفت روا بدارن، معصیت های شدید را ترک کنن، دوباره مبتلا میشدن به معصیت های شدید. در قیامت هم همین صحنه ظهور میکند. میفهمد کل ما خبت زدناهم سعیرا. تا آتش جهنم میرود خاموش میشود یا افسرده میشود، باز سعیر است و افروخته است و اشتعال. اینها که گرفتار گناهان شدید بودن، عذاب اینها هم تخفیف پیدا نمی کند. فلا یخفف عنهم العذاب. و در قیامت گرچه شفاعت هست، ولی اینها مشمول شفاعت نیستن. اضافه بود ولا هم ینصرو. پس نه عذابی که مربوط به خود اونهاست خفت بسیر است، نه به وسیله شفاعت شافعین اینها از نصرت برخوردارن. اینا همون گروهی هن که فما تنفعهم شفاعت الشافعین. گاهی می فرماد شفاعت الشافعین به حال اینا نافه نیست، گاهی هم می فرماد بین که اینا از نصرت رأسن محرومن. والحمد لله رب العالمین.